در قطعه زمین بحث داشتند و احتمال مناقشه آخر حاصل همان جنجال است. طرف دیگر هم به بحث زمین رب داشتن این مناقشه را تصدیق می کنند. شعبه کارهای داخلی رشت در اول با گمان کشتار علیرضا خدایروف چهار همدیه او را دستگیر کرده بود، اما دیرتر با شرط بیرون رفتن از محل زیست سه کس را جواب داد. ظفر نصرالدین در بازداشت ماند. در داستانی ناحیه رشت گفتند که تفتیش چگونه کشته شدن علیرضا خدایروف ادامه دارد و از شخصانی که زیر شبهه هستند زبان خط گرفتند. جسد علیرضا خدایروف دانشجوی دانشگاه رشت را صبح 13 میول دفن کردند. او برادرزاده فرهاد خدایروف رئیس حزب سوسیال دموکرات در ناحیه رشت و جنید الله خدایروف فعال شبکه‌های اجتماعی است. فرهاد خدایروف و جنید الله خدایروف بارها از کار مقامات در ناحیه رشت انتقاد کرده با گفته خودشان زیر فشار هستند. سعد الله خدایروف برادری آنها ماه گذشته دچار حمله شده بود. ریاست منطقوی وزارت کارهای داخلی در اول نسبت به حملگران با اتهام اوباشی پرونده کشاده او را جبر دیده اعتراف کرد، اما چندی نگذشته نسبت به خودی او پرونده باز کرد.
پس از مناقشه مرزی تاجیکستان و قرقیزستان در آخر ماه اپریل، روزی یکمی می یک ساکن شهر اسفراز جانب قرقیزستان با گمان عبور غیرقانونی سرحد بازداشت شده در بازداشتگاه کشور همسایه به سر می برد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. بهاودین بهادرزاده رئیس شهر اسفراز در نشست خبریش گفت که او ساکن 50 ساله جماعت چیلگزی سید مراد ایشانوف است. روزی 19 میول وقتی به حولی سید مراد ایشانوف رفتیم، پیوندانش در این باران نخواستند ویدیویی صحبت کنند، ولی در صحبت حضوری گفتند اولی همین ماه نسبت به او حکم دادگاه برآورده شد. نسخه حکم به پیوندانش دادن نشده است. سید مراد ایشانوف در صحبت تلفنی به نزدیکانش گفته است باید یا 55 هزار سومانی جریمه سپارد یا یک سال زندانی شود. نزدیکانش میگویند او با مردی کاری روز میگذراند و توانی سپاریدن چنین مبلغ را ندارد و بنابراین مجبور است تا ادای حکم آنجا نشیند. ولی در همین حال از اداره جماعت چیلگزی بر رادیو آزادی گفتند که با مقامات محلی ولایت بادکن در تماس هستند و با اعلان شدن عفو قرار است او را به زادگاهش برگردانند. سید مراد ایشانوف روز یکمی می همین سال در نزدیکی محله دوستی دهه باغستان شهر اسفراز که با دهه روات جماعت قراباغ ولایت بادکند هم سرحد است بازداشت گردیده است. قبلا قابل جان عظیمه برادر سید مراد ایشانوف در صحبت با ازیا پلیوس گفته بود او از دهه چیلگزی به دهه مرزی باغستان به دیدن کودک نوزادش رفت، اما شهروندان ملکی قرقیز او را بازداشت کرده به پلیس این کشور سپردند. نظری رسمی جانب قرقیزستان به این قضیه معلوم نیست. در همین حال بخش قرقیزی رادیو آزادی روز 16 میول گزارش داد که مقامات تاجیکستان یک شهروند قرقیزستان را با گناه غیرقانونی گذشتن از سرحد به 5 سال زندان محکوم کردند. به اطلاع منبع، آیبیگ محمودوی 35 ساله همراه 3 نفر دیگر در آغاز ماه اپریل در حدود ناحیه لخ جرگتال سابق دستگیر شده بود. بازداشت ساکن جماعت دهات چیلگزی اسفرا از سوی مقامات پلیس کشور همسایه در حال است که تاجیکستان و قرقیزستان یکدیگر را با آغاز جنگ 28-29 اپریل گناهگار میکنند. بنا به اطلاع مقامات تاجیکستان در این مناقشه 19 نفر کشته، 87 کس دیگر زخمی شدند. قرقیزستان از کشته شدن 36 نفر و مجروح شدن 189 نفر در این درگیری ها خبر داده بود. در حوزه مرز قرقیزستان با تاجیکستان 970-980 کیلومتر را تشکیل می‌دهد که از آن تا امروز تنها 519 کیلومتر معین و نشانه گذاری شده است.
نمایندگان اداره تاجیک مطلوبات پس از تقریبا 2 ماه تحقیقات رادیوی آزادی گفتند که بازار پنجشنبه را در خوجند بدون مزایده یا تندر با 4 میلیون سومانی کمتر از 400 هزار دلار فروختند. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفا رضازاده ارائه میکنم. مجمع پنجشنبه یکی از کهن‌ترین بازارهای آسیای مرکزی و از رمزهای خوجند پس از 21 سال خصوصی شدن و هم یک سال کپیراتیوی نیمه دولتی بودن، 14 اپریل امسال از نو و به یک شیوه مخفی خصوصی کرده شد. سید احسان شیرینوف، حقوق شناس تاجیک مطلوبات، روز 21 ایول در نشست مطبوعاتی گفت بازار به شرکت ساختمان میهن فروخته شده است، اما نام مالکانی اصلی آن را به زبان ناورد. رادیوی آزادی هنوز ماه ایون سندهایی را دسترس کرده بود که بنابر آن مؤسس یا مالک بازار پنجشنبه شرکت ساختمان میهن است، ولی شرکت مالکی است معلوم نیست. نشست مطبوعاتی مسئولان تاجیک مطلوبات نیز به این پرسی جواب نداد. کمیته انداز ماه ایون درخواست رادیوی آزادی را برای دادن معلومات در این باره رد کرده بود. درباره شرکت ساختمان میهن معلومات زیاد دسترس نیست، بجز اینکه 10 ایونی سال 2020 تأسیس یافته است. چگونه یک شرکت نو تأسیس ظاهراً ساختمانی پول یافته و یک بازار بزرگ تاجیکستان را خریده است، ناروشن میماند. پیشتر بعضی از همصحبتان رادیوی آزادی گفته بودند که بازار پنجشنبه در اصل به شرکت عظیم سامان سوخت که به برادران حسن اسدالله‌زاده و امان‌الله صدولایف تعلق دارد، مربوط است، تعلق دارد. هرچند سید رحمان خدیروف، رئیس سامان سوخت، در یک پاسخ خطی گفت این شرکت مال بازار پنجشنبه نمی باشد. با این پرسش خبرنگاران که چرا بازار پنجشنبه به مزایده فروخته شده است، خورشید رحمان علی زاده، معاون رئیس تاجیک مطلوبات گفت بر اساس سند و قرارهای داخلی اداروی چنین صلاحیت را دارند. او تاکید نمود که برای خریدن بازار یک عریضه وارد شده بود و آنها نیز بازار را فروختند. بازار پنجشنبه بار اول در سال 1999 از طرف صاحبکار عبدالرحیم اسماعیلوف با پول معادل 80 میلیون سومانی خریده شده بود. سال 2020 مقامات در حجت‌های این خصوصی گردانی اشتباه یافتند و آن را به صاحب پیشینش اتحادیه تاجیک مطلوبات برگرداندند. اکنون بازار از نو خصوصی کرده شد. این روند به یک عملیات مخصوص شباهت دارد تا بازار از دست یک شخص به شخص دیگر گذرد. بازار پنجشنبه در کنار مجمع مسجد شیخ مصلوح الدین خوجندی جایگیر است و سال 1964 بنیاد شده، در آن نزدیک 1300 صاحبکار فعالیت میکنند.
من چرایی چرا نمی نمایی، رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی، عزیزی من کجایی وای 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 وای، عزیزی من کجایی وای
فدراسی بین المللی سامبو را کمیته بین المللی اولمپی پذیرفت. دسته خطلانی باختر غالب مرحله اولی لیگ زنانه فوتبالی تاجیکستان گردید. این افغانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. فدراسی بین المللی سامبو را کمیته بین المللی اولمپی به طور دائمی پذیرفت. این تصمیم در اجلاسی کمیته بین المللی اولمپی که 20 ایول در توکیوی ژاپن در عرفه آغاز بازی های اولمپی دایر گردید گرفته شد. در این باره سامانه رسمی فدراسیون بین المللی سامبو خبر می دهد. به اطلاع منبع پرزیدنت فدراسیون بین المللی سامبو واسیلی شستاکوف این رویداد را چنین شرح داده است. ما از کمیته بین المللی اولمپی برای قدر کردن مهنتمان و برای توجهش به ورزش ما مینت داریم. امروز ما باز یک قدمی بزرگ به سوی آرزوی دیری نمان شامل کردن سامبو به برنامه بازی های اولمپی گذاشتیم. جناب شستاکوف همچنین ابراز داشته است که شماره بیشتری کشورها درها را به سامبو باز می کنند. مسابقه های سامبو را شرکت های تلویزیونی 68 دولت جهان پخش می نمایند و نام های نمایندگان برجسته سامبو در تمام جهان معلومند. داور درجه بین المللی محمود عبداللایف دبیر کلی فدراسیون سامبوی تاجیکستان همزمان معاون اولی رئیس شورای سامبوی آسیا روز 21 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت
گوشتین سامبو از سال 1967 اینجانب در تاجیکستان فعالیت گوشتین آغاز یافت. اساسگذار گوشتین سامبو مربی شایسته جمهوری تاجیکستان استاد ورزش اتحاد شوروی و درجه بین المللی اسماعیل عبداللایف محسوب می‌یابد.
ورزشکاران تاجیک در این نمود با کامیابی های بزرگ دست یافتند، چنانچه سید مومین رحیموف سال 1975، بهروز خواجه‌زاده سال 2017 و خوشقدم خسروف سال 2018 در مسابقات قهرمانی جهان آید به سامبوی ورزشی مدال های طلا به دست آوردند. خبری دیگر، مرحله اولی مسابقه قهرمانی فوتبالی تاجیکستان میان دسته های زنانه با بازی های موقوف گذاشته دوری پنجم به پایان رسید. پیش صف جدول خطلانی باختر در مهمانی بر کانی بادام شهری کانی بادام با حساب 6-1 پیروز گردید. غالب فعلی لیگ زنانه زیب النساء دوشنبه در میدان خود چشمه شهری توس را با حساب بزرگ 17-0 شکست داد. در دو بازی دیگری دوری گذشته حاصلات فرخور بر نوش آفرینی باختر با حساب 6-0 و سوخت ولایت سوخت بر دسته مهمان بشکنت ناحیه ناصری خسرو با حساب 3-2 غلبه کردند. بازی میان دسته های زیبای ناحیه دوستی و روشنی کلوب با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. به این ترتیب بعد نتیجه گیری مرحله اولی مسابقه لیگ زنانه فوتبالی تاجیکستان تیم خطلان که در همه 9 بازی پیروزی به دست آورد در جدول پیش صف یگانه است. فوتبال باز دختران شهری باختر 27 امتیاز دارند. زیب النساء دوشنبه که 21 امتیاز گرفته است زینه دوم را کسب نموده است. دسته سوخت با 18 امتیاز در جای سوم می باشد. مرحله دومی مسابقه لیگ زنانه فوتبالی تاجیکستان روز یکشنبه 25 ایول شروع می شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرامان بقازاده هستم و همصحبت امروزه ما نویسنده شهزاده نظرزاده است. روزنامه‌نگار و نویسنده تاجیک مقیم هلند شهزاده نظرزاده پایان سال 2020 کتاب نوش به زبان انگلیسی بازگشت به بخارا را نشر کرد. کتاب از سرگذشت های دختری جوانی بزرگ شده در اتحاد شوروی و تربیت گرفته مادر کلان فهمیده و فرهنگی از تلاشی یافتن پاسخ ها به سوال های زیاد اجتماعی و فرهنگی خیلی خصوصی و محرمانه تا مسائل سیاسی بحث میکند.
شهزاده نظرزاده 45 سال داشته، زاده شهر سمرقند، نویسنده و ژورنالیست مقیم هلند است. بعد تجربه کاری در تلویزیون سمرقند و تحصیل در لندن، در آمستردام مقیم شد و حالا در رادیوی زمانه هم کار میکند. مؤلف رمان‌های سندروم استکهلم، زمین مادران، ریگستان، بازگشت به بخارا و مجموعه اشعار صبر سنگ، اسیان روح و دیگر ها می باشد. از اولین بلاگ نویسان تاجیک است که راجع به مسائل داغ اجتماعی از جمله موقعی زن در اویله و جامعه و مشکلات دیگر نوشته است.
اثری نوبتی نویسنده پرکور مثل دیگر داستان ها موقع ضعیف و گاه تحت سرکوب زن سنتی بحث میکند که در تلاش مقاومت با نظام موجوده میباشد. شهزاده حالا با ما توسط سکایپ به صحبت میپیوندند. سلام شهزاده، این اثر نوبتی شما به زبان انگلیسی نشر شده است و کم می شود که سالهای آخر و عموماً اثر تاجیکی به زبان انگلیسی نشر شود، مبارک باشد. در این چند ماهی که کتاب به دست خواننده‌اش رسیده است، تا حال واکنشی گرفته؟
بله، از یک انتشاراتی در آمریکا، یک کتاب رو میخوان در آمریکا هم بازچاپ کنن. ما زیاد رمان نداریم، کتاب های نداریم که روزگار تاجیکان یا غیر روزهای شوروی صحبت کنند، به خصوص مسلمانانی که در دوران شوروی زندگی اونها ما زیادی نمیدونیم و برایشون بسیار جالب بود که این کتاب منتشر شده و علاقه دارن که رو بازنشر.
برای تماشا بینان کوتاه میگویم کتاب بازگشت به بخارا از سرگذشت های سالهای مختلف قهرمان اساسی ملکه قصه میکند که زمان شوروی بزرگ شده، طوری گفتم از مادر کلانش احترام به ارزش ها و مقدسات ملی و فرهنگی را یاد گرفته است. ملکه همیشه روحان آزاد بود، شوروی پاش میخورد و در اروپا مقیمی میشود. روزی که قرار میکند دوباره به بخارا برگردد، هدفش پیدا کردن کتاب درباره هنر یا درسای عشق ورزی امیر بخارا بود. کتاب معلمش هم در همین جا در همین وقت به دست ملکه میرسد. در این بین ملکه مورد استنتاق خادمان کگبه هم قرار میگیرد. حالا شهزاده، سوال من همچون خواننده به شما این است که قصه کماسوتره امیر بخارا، این قسمت روایت بالاخره حقیقت است یا تخیل ایجادی؟
حقیقت دارد. بسیاری از صحنه ها و روایت هایی که در این رمان مطرح شود بر اساس تجربه های خودی من هم. و همونطور که رمان هم با نامه شروع می شود از دوشنبه، از تاجیکستان، از دوست دیرین با نام زور دخته که من تصمیم گرفتم با اسم واقعی نام ببرم، که زور دخته عکاس معروف تاجیک تصویر این کتاب را به دست من دادن که در اروپا اون را منتشر. این همون گونه که در کتاب هم آورده می شود، اما سوترا در واقع نظامنامه زندگی خصوصی و یا زندگی محرمانه امیر بخارا در آن ثبت شده. متاسفانه خود اون کتاب ناشری پیدا کرد که آن را منتشر کنند. بسیار شباهت با کاسوترا داشت و کاسوترا رو همه می شود. اما این که این کتاب در دست من هست، درست است.
شهزاده، شما یکی از کمترین نویسنده های تاجیک و زن هستید که راجع به رابطه های محرمانه زن و مرد و یا ویژگی های طبیعی زن آشکارا می نویسید. این چی است؟ تلاشی برپا کردن ماجرا به خاطر کشیدن توجه خواننده، انقلاب ذهنی در ادبیات تاجیک یا بخشی مهمی سبک نویسندگی شما است تا ویژگی شما را تاکید کند؟
خیرامان جان، ما همانطور که می دانیم تمام ادبیات فارسی با صدای مرد ثبت شده. متن هایی که ما داریم غالبا مردانه است و ما دنیای مردانه مردمی آسیای میانه رو به خصوص تاجیکان رو زیاد می شنویم، می خوانیم و می نویسند و نویسندگان زیادی مرد داریم. اما دنیای زن تاجیک شناخته شده نیست، کشف کرده نیست و من به طور غریزی این کار رو انجام دادم. اول از این که به نوشتن شروع کردم، یکی از دلایلش این بود که ما نویسنده زن نداشتیم. دنیای زنان رو هم ما باید مطرح بکنیم که در تاریخ بماند و مشکلات ذهنی، مسائل اجتماعی و خصوصی زن تاجیک نیز مطرح باید شود و من امیدوارم که زنان دیگر هم پا به عرصه خواهند گذاشت و جسورانه و دلیرانه بدون سانسور، بدون رودرواسی و یا اون شرمی که پای ما رو گرفته از جهان زنانه صحبت کنند. اگر من این کار رو نکنم، در عین حال به نظرم می رسد که کسی دیگری این کار رو نخواهد کرد. یک دلیل آن این بود که من ادبیات روس رو خواندم و در ادبیات روس ما جهان زنانه رو بسیار روشن می‌بینیم و دلیل دیگرش این که من چرا رمانی بازگشت با بخارا رو به زبان انگلیسی نوشتم، همین دلیل اصلش این بود که زن تاجیک، زنی که در شوروی زندگی کرد و زندگانی دوگانه داشت چگونه بود و آن هم دلیل انتخاب این بود که چرا به زبان فارسی تاجیکی ننوشتم، به انگلیسی نوشتم. من در مدتی که در خارج از کشور زندگی کردم ادبیات زیادی، بسیار بیشماری به زبان انگلیسی خواندم و متوجه شدم که ادبیات ما تاجیک ها بسیار شسته رسته و بسیار تنگ و محدود است و ما از چیزهایی صحبت میکنیم که ما رو به هیچ مشکلی روبرو نمیکنند، به هیچ سوالهای جدی برابر نمیکنند. من تصمیم گرفتم که آنقدر از این زنانگی و از دنیای زن روشن بنویسم که زن تاجیک، دختر تاجیک از بدن خودش شرم نداشته باشه، از خودی خودش شرم نداشته باشه. و این پایه اون است که درک کند که زن و مرد انسانن و همان گونه که ما زنها محدودیت هایی ممکن است داشته باشه، مردها هم دارند. در ادبیاتی که مردهای تاجیک نوشتن، ما باز هم میبینیم که وارد دنیای درونی و چارچوب بدن نمیشن و این تابوی بسیار بسیار تنگی هست که دست ادبیات را بسته است. جسارتی که حتی در قرن‌های پیش کلاسیک های ما داشتن ما نداریم. دلیل آن میتونه تنها این باشد که ادبیات ما پیشرفت نکرده، ادبیات ما بسیار محدود مانده و ما باید اول از همه آزادی فردی را به خودمون اجازه دیم و این حق مسلم خودمون را اجرا کنیم، عملی کنیم و اولین راهش هم آن هست که از آن بنویسیم و صحبت کنیم.
بله، اکثر قهرمان های اثرهای شما زنهای جوان، برخواسته از تبوها و محدودیت ها هستند، آزادی پرستند. احساس می شود که شما هم گفته تا جای ترجمه حالی هم هستند. فرض کردیم شما در غرب، در اروپا نیو، در سمرقند یا تاجیکستان زندگی می کردید که آنجا امروز ما می دانیم که بسیاری ها با شیوه سنتی زندگی را پیش می برند، نقش دین خیلی بلند است. تا کجا به همین شیوه شما می توانستید که در آنجا بی پرده و اوریان سرگذشت های قهرمان های زنی خود را بیان میکنم؟
من فکر میکنم که سبک بیان من همین میبود، چون من خودم را تغییر کرده احساس نمی کنم. من همون شهزاده هستم که در دانشگاه دولتی سمرقند درس می خواندم با 50 نفر از هم سبقان خودم و ما از همین موضوع ها صحبت می کردیم، بحث می کردیم. انتخاب های من بسیار تابشکنانه بود، اما شاید مثلا زبان نوشتنم کمی محلی تر می بود. ولی محتوای نوشته هایم همین می بود که هست. من برنامه دارم، امید دارم که در سالهای نزدیک برگردم به سمرقند و همچنان ادامه دهم و احتمالاً باز جسورانه تر از این ها بنویسم که حالا می نویسم.
شهزاده نمی ترسید که مثلا برعکس در اونجا زیری مثلا فشار، زیری انتقاد نفهمی قرار می گیرید، شاید با برخورد منفی قرار بگیرید که انتظارش نداشتید؟
نه، ترس از این ندارم. همون گونه که ما می دانیم آن احمد هم تحت فشار بود، فروخ فرخزاد هم تحت فشار بود، سیلویا پلاس هم در آمریکا و هم در اروپا تحت فشار بود، بسیاری از نویسندگان امروز اروپا هم تحت فشار هستند، چون مسائل رو مطرح میکنند که برای خواننده‌ای که گوش و هوش و ذهنش با خواندن ادبیات مردانه عادت کرده است کمی شوک آور است. و این جریان سالهای سال شروع شده است، همون گونه در روسیه هم که ما میبینیم زنان جسارانه تر مینویسند. من اگر برگردم و برای من مشکلی بیاد، خب میتونن کتاب منو چاپ نکنن که چاپ نمی کنن. همونطور که میدانید همچنان کتاب های من در ازبکستان ممنوع است، نوشته های من ممنوع است و منتشر نمی شود.
شما نگفتن چرا منتشر نمی کنن؟ چرا اجازت نمی دهن؟
در زمان اسلام کریموف چرا بارها رو راست اصلا گفتن که برنگرد، چرا آمدی و منو بازداشت کردن، من 4 ماه ممنوع الخروج بودم، پاسپورتی منو گرفته بودن، اجازه نمیدادن.
اما در دوره میرزیایف وضعیت تغییر نیافت؟
در دوره میرزیایف که من سفر کردم با قوانین جدیدی که 1 ماه اجازه بدون ویزا سفر بود، مأمور امنیت که ثبت نام میکرد منو در منزل مادرم گفت که رئیس جمهور جدید همه شما ها رو بخشیده. گفتم مگر ما چی گناه کردیم که ما رو باید ببخشند؟ و از پاسخ من خوشش نآمد. اما به عنوان این اجازه ها به عنوان یک فردی هست که اونجا تولد شده و دیدن خانواده رفته. من هنوز اونجا نرفتم که مثلا رونمایی کتاب برگزار کنم، کتاب چاپ کنم. هنوز صحبت از اینها نشده. همونطور که شما میدانید یک جلوگیری هایی هست که بدون اینکه صحبت شود مطرح میشد. لیست سیاه اسلام کریموف همچنان بر جا هست، اسم بسیاری از فعالان در اون همچنان ثبت هست و جلوی فعالیت هایشون گرفته میشود. من تلاشم بر این است که وقتی برگشتم سمرقند انتشاراتی خودم را راه بندازم، انتشاراتی آزاد، همون گونه که در هلند انجام دادیم همراه با همسرم. ما انتشارات عقل سرخ را راه انداختیم و ادبیات تاجیکان را معرفی میکنیم، تاجیکستان را، همه فارسی زبانهای آسیای میانه را معرفی میکنیم، شعر و کتابهایشان را با 2 خط منتشر میکنیم. همین کار را برنامه دارم در سمرقند و در دوشنبه نیز ادامه دهم.
و در پایان صحبت شما درباره خوشبختی زن گفتید. خیلی کوتاه، زنی تاجیک برای اون که خوشبخت باشد باید چیکار کنه؟
زنی تاجیک برای این که بتواند خوشبخت شود بر عنوان یک انسان، اول از همه باید بتواند حرف دل خودش رو گفته تواند. از کودکی باید بگوید که من چه چیز را دوست دارم، چه چیز را دوست ندارم. باید این را بداند که حق او هست که با چی کسی دوست شود، با چی کسی دوست نشود، با چی کسی ازدواج کند یا نکند، و حرف خودش را نخورد. این گونه فکر نکند که یک کارگری بدون دستمزد در داخل خانه هست. اون باید حق خود مسلمش بداند که دلش خواست برود بیرون، تئاتر، کینو، روزنامه خرد، کتاب خرد، با دوستاش صحبت کند و از همسر خود نباید اجازت پرسد. نقش زن در جامعه تاجیک طوری شکل گرفته که گویی وقتی دختر عروسی میکند به عنوان یک کارمند استخدام میشود و باید اجازه پرسد بیرون رود، باید اجازه پرسد برای هر کاری کند، چی بخرد، چی بخورد، چی نخورد، حتی خانه پدر مادرش رود یا نرود. و این چیزها آنقدر دست و پای زن را بسته است که اون خودی خودش را گم میکند و من بودن خودش را نشناخته متاسفانه هزاران هزاران میلیون میلیون زنها میمیرند.
تشکر. روزنامه‌نگار و نویسنده تاجیک مقیم هلند شهزاده نظرزاده در مهمانی رادیو آزادی.